الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. جلسه پیش روز یکشنبه درس رو حسب اعلام سراسری حوزه‌های علمیه تعطیل کردیم. علتش هم فاجعه تروریستی افغانستان بود که بعد از فاجعه تروریستی وحشتناک قندوز اتفاق افتاد و بسا پس از این هم از این فجایع در این سرزمین مظلوم افغانستان اتفاق بیفته. و عجب این که این فجایع فقط راجع به مردم مظلوم شیعه افغانستان رخ می دهد. این نشان از آن دارد که اونچه هدف تروریست هاست شیعیانند. و جهت دیگه که حکایت می کنه سمتگیری و جهتگیری دولت و مقامات سیاسی افغانستان است. در واقعه قبلی ما عرض کردیم که امریکا یک سرزمین مین‌گذاری شده رو تخلیه کرد. اول با باز کردن دست طالبان و ترک افغانستان به بهانه خروج از این سرزمین، زمینه رو برای سلطه این جریان تندرو فراهم کرد و از سوی دیگر عناصر داعشی رو از عراق و شام به افغانستان منتقل کرد. اینا همه مقدمه بود و کاملا قابل پیشبینی بود که این فجایع اتفاق خواهد افتاد. و چون امروز تنها این شیعه است که در مقابل استکبار امریکایی ایستاده است، آماج این فجایع هم معلوم بود که شیعیان خواهند بود. تکرار فاجعه‌های اینچنینی که در اون هر بار چند صد نفر کشته و زخمی می‌شوند، اون هم در محل عبادت مردم، در حالی که مردم به عبادت و مناسک و مراسم دینی مشغولن، کاملا نشون میده که جهت این فعالیت ها و جنایت های تروریستی چیست و کیست. جهتگیری، سمتگیری به سمت و سوی شیعیانه. چرا شیعیان؟ چون شیعه تنها جبهه‌ای است که محکم در مقابل امریکا در نقاط عالم، در اقصا نقاط عالم ایستاده است. اونا میخواهند افغانستان مظلوم رو که به یک سرزمین سوخته بدل کردن، با مینگذاری اون رو ترک کردن، به میدان جنگ بین مذاهب بدل کنند. جنگ طائفی و فرقه‌ای را بندازند در افغانستان. قاعدتا هم شیعیان آگاه و هوشیارند در اون سرزمین، و هم برادران اهل سنت آگاه و هوشیارند که مبادا به دام امریکا و جریان داعش سرسپرده امریکا بیفتند و باید بر این قضیه چاره‌ای بیندیشند. یا باید یک دولت قوی فراگیر که همه جناح‌ها، جریان‌ها، فرق و مذاهب در یک فرایند منطقی و قانونی و متکی به آراء مردم روی کار بیاد که بتونه اوضاع رو مهار و مدیریت کنه، کشور رو بتونه اداره کنه. اداره کشور افغانستان بسیار دشواره. کشوری است با مختصات خاص خودش. یا باید یک دولت توانا و جامع و فراگیر متکی به آراء عموم مردم و با مشارکت همه جناح‌ها و جریان‌ها و فرق و مذاهب به وجود بیاد که این اوضاع نابسامان سامان بگیره، و یا خود مردم تدبیری کنن، خود مردم وارد میدان بشن، چون مردم قربانی این فجایعن. مردم باید به صحنه بیان. با تشکیل بسیج مردمی مردم وارد میدان بشن و امنیت کشورشون رو تأمین کنن. وقتی یه دولتی نیست، یا اگر هست توانا نیست و قادر نیست که به صورت فراگیر کشور رو مدیریت کنه، و احیانا قادر نیست امنیت مردمش رو تأمین کنه، و احیانا فرق کشی می شود و جنگ مذاهب راه میفته، خب مردم چاره‌ای ندارن جز این که خودشون وارد میدان بشن. تجربه‌ای که در نقاط دیگر منطقه و جهان اسلام موفق و کامیاب ظاهر شد. اگر مثلا در لبنان جریان حزب الله که یک بسیج مردمی است، یک نهاد و یک تشکل دولتی نیست، مردم اون رو تشکیل دادند. اگر جریان حزب الله نمی بود، امروز وضع لبنان چگونه بود؟ وضع لبنان همون طوری بود که قبل از حزب الله بود. یعنی هر روزی که اسرائیل غاصب غدار جبار هوس میکرد و قصد میکرد، هجوم میآورد و بخشای از این سرزمین رو اشغال میکرد و به خودش ملحق میکرد، بلکه گاهی حتی بیروت و پایتخت اون کشور رو هم اشغال میکرد. از زمانی که این جریان بسیجی جهادی مردمی به وجود آمد، اسرائیل با همه ادعا و با همه اده و عده و تجهیزات عاجز شده از انجام چنین جنایاتی. واقعیت لبنان نشون میده که وقتی مردم به صحنه می آیند و یک جریان خودجوش مردمی خالص و ناب وارد صحنه میشه و سازماندهی میشه، مشکل امنیت حل میشه. لبنان ناامن‌ترین کشور منطقه بود بر اثر مجاورت با سرزمین‌های اشغالی و رژیم غاصب اسرائیل که هر دم حمله میکرد و هر جا رو که دلش میخواست اشغال میکرد، هر کسی رو که میخواست بازداشت میکرد، هر کسی میخواست میکشت. ولی ظهور جریان حزب‌الله مشکل رو حل کرد. در عراق وقتی داعش ظهور کرد، امریکا آمد و اشغال کرد، تا وقتی که الحشد شعبی تشکیل نشد و از امن نبود و مبارزات چندان منتج نبود، ثمربخش نبود، کامیاب نبود. اما وقتی این بسیج مردمی متکی به متن مردم با مدیریت مردمی و خالصانه، دلسوزانه و مشفقانه و وطن پرستانه به وجود آمد، خب یک قدرتی برای مقابله با داعش پدید آمد. به رغم توسعه نفوذ داعش در یه مقطعی و به رغم تسلط امریکا و حملات پیاپی که علیه الحشد الشعبی انجام داد، ولی این جریان مردمی مقاومت کرد و کار خودش رو پیش برد. همین تجربه در یمن اتفاق افتاد. تا وقتی که جوانهای حوثی به صحنه نیامدند به عنوان جریان مردمی، جزء دولت نبودند، مشارکه در قدرت نبودند، اصلا یک جامعه و یک جریان و گروهی در کناری بودند، اما وقتی وارد صحنه شدند به رغم پشتیبانی امریکا، غربی ها و همکاری و همراهی بعضی دولت ها و دولتک های منطقه و عربی و محوریت عربستان و سعودی و پردا، خب نتونستن کاری از پیش ببرن و این جریان مردمی جلو اونها ایستاد و امروز سعودی ها رو از حمله و تجاوز پشیمان کرده و بعضی کشورها سرزمین رو یمن رو ترک کردن. خب یه جریان جهادی بسیجی مردمی مخلص بی ادعای غیر دولتی تونست این مشکل رو حل کنه. وقتی دولت مرکزی ضعیفه چاره جز این نیست. همین اتفاق در سوریه افتاد. در شام هم یک جریان مردمی به وجود آمد، در کنار ارتش کمیته‌های مردمی وارد صحنه شد و نقش فوق العاده تعیین کننده‌ای در مبارزه با داعش در کنار ارتش سوریه و دیگر کشورهایی که به دولت قانونی سوریه کمک می‌کردن ایفا کرد. همین وضعیت در افغانستان هم احساس نیاز میشه. در این شرایط تشکیل یک بسیج مردمی که به مقابله با تروریست ها و جریان هایی که میخوان این سرزمین مظلوم و مردم مظلوم تر این کشور رو آماج حمله قرار بدند و هر روز یک فاجعه بیافرینند، جلوی این جریان رو بگیرند. و فعلا و در شرایط کنونی به نظر میرسه که هیچ چاره‌ای جز این که خود مردم وارد میدان بشن و خودشون سازماندهی کنن. و البته این هرگز به این معنا نیست که در تقابل با دولت قانونی کشور بیستن، چون که در دیگر کشورها هم اگر کشوری دولت قانونی داشت، این بسیج مردمی بدل شد به بازوی مردمی اون دولت. در افغانستان هم به نظر میاد نیاز به همچین حرکتی هست که از بین مردم، جوانها، جوانهای مؤمن، جوانهای وطن پرست و جوانهای وحدت طلب، جوانهای ضد بیگانه و ضد استکبار، جوانهای مسلمون سازماندهی بشن در قالب بسیج مردمی و خودشون امنیت رو تأمین کنن تا یک دولت فراگیر و مقتدر و توانا روی کار بیاد و اوضاع رو سر و سامان بده. به هر حال بنده به عنوان یک طلبه و از زبان اصحاب حوزه خاص حوزه عریق و عظیم تهران، این پیشنهاد رو عرض میکنم، تقاضا میکنم از مؤمنین، از متدینین، از مردم وطن پرست افغانستان که در شرایط بحرانی فعلی که دولت فراگیری در افغانستان وجود نداره که بتونه اوضاع رو کنترل کنه و مدیریت کنه و با این فجایع مقابله کنه، خود مردم دست به کار شن و نیروهای مردمی رو سازماندهی کنن و بتوانن از این فجایع پیشگیری و جلوگیری کنن و با تروریست ها مقابله کنن و این جریان منحوس داعشی که در افغانستان، در عراق و شام مستقر بوده و با توطئه امریکایی ها به افغانستان منتقل شده، این جریان رو منکوب کنن و سرزمین خودشون رو از لوس وجود این جریان پلید و پست پاک کنن انشاءالله. خب ما داشتیم بحث میکردیم از مبانی پیشفرض‌های مورد نظر خود و مختار خود برای تحلیل مسائل مربوط به نواحی و پاسخ به پرسش‌هایی که در فهرست مباحث باب نواحی و مسئله نواحی مطرح بود و عرض کردیم که با 5 پیش انگاره و مبادی 5 گانه که اونها رو تبیین و توضیح بدیم میتونیم مبتکی و مبتنی بر اونها پاسخ پرسش‌های بسیاری رو بدهیم و عرض کردیم که اصحاب اصول به این جهت توجه نداشتن که در پاسخگویی به پرسش‌ها و حل مسئله‌هایی که ذیل عنوان نواحی مطرح است باید از کجا شروع کنن. روش درست آن است که از پیشنگاره‌هایی که طرح می‌کنند و احیاناً اثبات می‌کنند و می‌پذیرند باید آغاز کنن و این 5 اصل رو تأسیس کردیم و طرح کردیم و بر اساس هر یک از این اصول پاره ای از مسائل رو و پرسش ها رو اینجا میتونیم پاسخ بدیم. خب مسئله اولمون این بود که ما با دو امر مواجهیم، یکی ماده نهی در واقع که عبارت است از همون حکم نحیانی به تعبیر ما، پس بنابراین در اون بحث از حقیقت حکم باید بکنیم و شؤون مرتبطه با حقیقت حکم نحیانی. دوم مطلبی که بررسی میشه گفتیم بحث از هیئت است، یعنی صیغه لا تفعل و هر اون چه که به معنای صیغه لا تفعل است، سایر دوالی که میتواند به استخدام ابراز نهی و اعلام نهی از نهی مولا در بیاد. نکته دوم این بود که نسبت بین حکم نهیانی یعنی ماده و خطاب نهیانی یعنی هیئت نسبت حکایی است، یعنی خطاب نهیانی حکایت از حکم نهیانی می کند، حاکی از حکم نهی است، حکم نهیانی است و حکم نهی محکی است. پیشفرض سوم ما این بود که در بحث از حکم نهیانی و ماده نهی ما باید حقیقت این حکم رو تبیین کنیم. حکم نهی چه؟ حقیقت حکم نهی چیست؟ حکم نهیانی چیست؟ و بعد مطالبی که پیرامونش قابل طرح است به عنوان شؤون حکم نهیانی بحث کنیم. کمون که در خطاب نهیانی، در هیئت هم کمون خطاب نهیانی است، باید ما بگیم آقا معدای خطاب چیه؟ چون گفتیم نسبت بین ماده و هیئت نسبت حکایی است، هیئت از ماده حکایت میکند، باید معدای این حاکی و خطاب را تبیین کنیم از سوی و آنگاه شئون و مطالب مربوط به اون رو بحث کنیم. این هم پیش‌فرض سوم ما بود، مقدمه و مبدا سوم. چهارم این بود که ما اینجا مسئلمون و دغدغمون حکم شرعی بلکه تشریعی در مقابل تدبیری است، شرعی در مقابل عرفی، تشریعی در مقابل تدبیری است، نه مطلق حکم. و مسائل مربوط به مطلق حکم اینجا خلط نکنیم که در نتیجه تأثیر بگذاره و از بحث از حالت اصولی خارج شه، چون ما در علم اصول که کاری به احکام عرفی نداریم. در علم اصول ما بحثمون بحث حکم شرعی است و از مطلق حکم بحث نمی کنیم. در چه اگر هم راجع به حقیقت حکم نهیانی بحث کنیم، اون رو به ما هو و حکم شرعی به وصفی حکم شرعیان در واقع بحث میکنیم. چهارم اصلی که پنجمین اصلی که عرض کردیم، پنجمین مبدأی که عرض کردیم، این که ما حکم شرعی رو عبارت میدونیم از المشیت الالهیت و تشریعیت التي تتعلق به افعال المکلفین. این رو حکم شرعی میدونیم، المشیت الالهیت التي المشیت الالهیت و تشریعیت التي تتعلق به افعال المکلفین. خب اگر حکم اینه، وقت حکم نهیانی چی میشه؟ نهی معنی چی میشه؟ نهی حکم دیگه، نهی نوع حکمه. و فی ما نحن فیه و هو البحث عن حکم نهیانی، حکم شرعی چی میشه؟ الحکم شرعی عبارتون عن الکراهت الالهیه، مشیت سلبی الهی به تعبیر ما، کراهت، اون چیزی که مکروه خداست نه مطلوب او. معدای اوامر مطلوب مولاست، مولای شریست، معدای نواهی و نهی مکروه مولاست، آنچه مورد کراهت مولاست. حکم شرعی در مبحث نواهی که سخن از در واقع حکم نهیانیست، عبارت است از کراهت الهیه. این ماهیت نهی، در یعنی ماده نهی، ماهیت ماده نهی این است. خب با توجه به این پنج بند گفتیم بعد ما برگردیم به بیان پاسخ پرسش هایی که در آغاز بحث اونها رو مطرح کردیم. گفتیم مطلب اول، مبدأ اول که عبارت از این بود که ما با دو تا مطلب سر و کار داریم، ماده نهی یعنی حکم نهیانی و هیئت نهی یعنی خطاب نهیانی. خب اگر این مبدأ رو به یه طرزی که ما عرض کردیم قبول کرده باشیم، خود به خود یه نتایجی برش مترتب میشه و بر اساس اون نتایج ما پاره از سوالات رو جواب میدیم، مبتنی بر اون نتایجی که به مسابه مبنا اونها رو اتخاذ میکنیم. مثلا اولین سوال ما در فهرست مباحث نواهی این بود که آقا منظور از این عنوان نواهی چیه؟ الان تبیین کردیم منظور از عنوان نواهی آن است که بگیم ماده نهی یعنی حکم نهیانی و هیئت نهی یعنی خطاب نهیانی. ماهیتشون چیست؟ حقیقتشون چیست؟ متعلقشون کدام است؟ به چه چیزهایی دلالت میکنند؟ این هاست. خب بر اساس این در واقع ما به این پرسش که آقا مبحث نواهی، هویت معرفتی مبحث نواهی چیست؟ آیا مثلا به لحاظ نظری ماهیت نظری مبحث نواهی آیا یک بحث فطریه؟ یعنی سخن گفتن از نهی و مسائلی که پیرامون حکم نهیانی و خطاب نهیانی مطرح می شود، این آیا یه بحث فطریه، ناشی از فطرت است، یعنی به زبان فطرت باید راجبون بحث کنیم، مسئله فطریه است، یا یک بحث عقلی است، مسئله عقلیه است که توضیح دادیم، گفتیم که در واقع سخن گفتن از حکم نهیانی، ماده نهی، در واقع سخن گفتن از نوعی از حکم است. راجب ماهیت اون حکم بحث میکنیم، در مورد متعلق اون حکم بحث میکنیم، این بحث در حقیقت عقلی میشه، بحث فلسفی میشه. و وقتی بحث از خطاب نهیانی یعنی صیغه نهی میکنیم، اونجا از حیثی ما داریم یه بحث لغوی و لسانی میکنیم، بحث زبانیه، بحث دلالت، دلالت لفظ است، دلالت صیغه لا تفعل و ما به معناها هست، دلالت نهی لا تفعل به چیست، لا تفعل به چی دلالت میکنه، و هر آن چیزی که به معنای لا تفعل است، از اشاره، از علامت، از حرکت و هر چیزی که میتونه جز دوال بر نهی قلمداد بشه. خب وقتی چون این بحث میکنیم، ظاهرا یه بحث لسانی و دلالی رو داریم مطرح میکنیم، ولی با توجه به این که خود به خود قبول کرده ایم که علاوه بر لفظ لا تفعل مثلا، ما از سایر دوال هم برای بیان حکم نهیانی و اینها به مثابه خطاب نهیانی استفاده میکنیم. ممکنه از اینکه یک اشاره خاصی وضع شده و دلالت بر نهی دارد نیز استفاده کنیم، این او هم دلالت بر نهی داره. وقتی میگیم صیغه نهی که لا تفعل است، فقط مطرح نیست، بلکه ممکنه سایر ابزارها و سایر روشها برای بیان مراد نهیانی مولا به کار گرفته بشه، از اون استفاده بشه. خب اینطور بشه بحث از حالت بحث لفظی خارج خواهد شد، چرا که ممکنه مثلا مسئله از نوع بحث زبان شناختی بشه، از نوع بحث نشانه شناسی بشه، در واقع سمیولوژیه بشه، سمانتیکی بشه به اصطلاح، پس برای بازم فلسفی شه. در مجموع نتیجه که میخوام بگیریم این میشود که مسئله نواهی رنگ و روی فلسفی هم دارد، ولو اینکه بخش قابل توجهی از مسائل راجع به جهات دلالی لحظی نهی است، ولی زمان میگن صیغه نهی، و البته بعدا قهران بحث میشه، یا بعضی از هم اول اینجور تلقی کردن که وقتی بحث از صیغه نهیه، صیغه مصطلح یعنی لا تفعل فقط نیست، هر آن چیزی که معنای لا تفعل باشد، قراردادی شده بین عقلا که مثلا چنین اشاره کردن یعنی نهی میکنیم، فلان علامت نشون دادن یعنی نهی میکنیم. پس بنابراین غلبه در مبحث نواهی به جانب مباحث عقلی است، بلکه فلسفی است، و بخش عمده ای از مباحث مربوط به نواهی با در فلسفی اصول مطرح شه. و البته که باز تکرار میکنیم و اذعان میکنیم که پاره بحث‌های لفظی و لغوی و لسانی هم دارد، ولی خب تلقی اصحاب اصول این است که گویی مبحث نواهی فقط بحث لفظی است، که چنین نیست، چون از بعضی از مسائل مثل همین مسئله ماده نهی و الحکم النهیانی وقتی بحث کنیم، از یه داریم بحث فلسفی میکنیم، فلسفی حکم. خب با این دو سه اصل پاره از پرسش ها پاسخش به اصطلاح روشن شد. ما به لحاظ در واقع ماهیت مبحث نواهی به مبنا رسیدیم در خصوص ماهیت نظری در واقع این بحث، که به لحاظ معرفت شناختی این لفظ داره چه هویتی است، مسئله فطریه، مسئله عقلیه، مسئله نقلیه، مسئله عقلایی و عرفیه. با این تحلیل روشن شد که بیش از آن که لفظی باشد عقلی است. مبحث نواهی بیش از آن که یک بحث لفظی و نقلی باشد عقلی است. و اونجایی هم که جنبه لفظی پیدا میکنه، میگیم معنای لا تفعل چیست؟ داریم میخوام میگیم این لفظ به چه معناست دیگه؟ صیغه لا تفعل به چه معناست؟ اونجا هم جنبه عقلایی و عرفی پیدا میکنه، چون شارع به لسان و عرف سخن گفته. از صحبت که خود به خود این مطلب معلوم شد که مبحث نواهی رنگوی فلسفی هم داره. ثقل بحث اون ممکنه کمن در فلسفه اصول مطرح شه، در این حال پاره از مباحث مربوط به این عنوان در خود اصول در خلال مباحث اصولی باید مطرح شه. از شود که باز پرسش دیگری که قبلا طرح کرده بودیم و با این مبانی باید موضع اتخاذ کنیم نسبت به اونها، این است که آیا مبحث نواهی با مجموعه بحثایی که دارد آیا از مبادی علم اصول به حساب میاد، یا از مسائل علم اصول به حساب میاد، یا از قواعد علم اصول به حساب میاد؟ یعنی ما داریم از مبادی اصول و فلسفه اصول سخن میگیم با این تبیینی که شد، یا از مسائل اصولیه، چیزهایی که در اصول بحث میشه ولی هنوز به نتیجه نرسیده، پرسش اصولی است اما به پاسخ اصولی که تولید قواعد اصولی است نرسیده، یا نه از قواعد اصول است. خب خیلی روشن شد که ثقل بحث از جنس مبادی اصوله ولی در خلالش مسائل اصولیه، یعنی بحث هایی که در دانش اصول مطرح میشه، مسئله و پرسش اصولی است مطرح. خب روشن این سوال اصولیه، ولو اینکه تحلیل و تحلیل فلسفی و عقلی پیدا کنه و جواب عقلی بهش بدیم، ولی در هر حال مسائل اصولی است. مسائل اصولی که همین عقلی نیستن، مسائل اصولیه عقلیه فراوان داریم. و یا خود نواهی آیا در زمره قواعد اصولی قلمداد میشه؟ میگیم نه، در زمره مسائل اصولی به حساب میاد. و فرق هم گذاشتیم بین مسائل اصولیه و قواعد اصولیه، بارها سابقا هم عرض کردیم، کمتر کسی به این نکته شاید تفتل کرده باشه. مسائل اصولی همه اون پرسش هاییست که علم اصول اونها رو پیش رو دارد و از اونها بحث میکند، به اونها میپردازد، این میشه مسائل اصولیه. تا زمانی که از حاصل این مباحث ما به یک قاعده نرسیدیم، به یک در واقع آلت منهجیه و آلت استنباطیه نرسیدیم، هنوز مسئله است. وقتی از بحث‌های اصولی و مسائل اصولیه ما منتقل شدیم به یک منهجات و آلیات منهجیه، ابزارهای استنباط، اون ابزارهای استنباطی که از حاصل بحث مسائل به دست میاد اون میشه قواعد. پس هر آنچه در اصول مطرح می‌شود مسائل اصولی هست، و هر آن نتیجه‌ای که از مسائل اصولیه، از مباحث اصولیه به دست میاد و یه مطلبی اثبات میشه، یه گزاره اثبات میشه، یه گزاره حاصل میشه از مباحث، اون میشه قاعده اصولیه. و ما اینجا نواحی بحث مهم و مسئله مهمی از مسائل اصولی است، که البته که وقتی مسائل اصولی مورد بحث قرار میگیره آخر سر یه برایندی داره، رد و قبول اتفاق میفته. اگر یه مسئله اصولی مطرح شد و رد شد، مثلا فرض کنید که نظریه انسداد اگر پذیرفته بشه یا آثاری برش مترتبه، اگر رد شه یا آثاری برش مترتبه. خب اگر مسئله انسداد پذیرفته شد، مسئله اصولی است دیگه، قطعا مسئله اصولی است ولی قاعده اصولی نشده. وقتی بحث میکنیم داریم از یه پرسش اصولی بحث میکنیم، مسئله اصولی است. اگر رد شد هیچ قاعده تولید نشده. اما اگر بحث انسداد رد نشد، پذیرفته شد که باب علم منسد است در همه یا در بخشی از شریعت که بتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم، وقتی به اینجا رسیدیم منسده، یه قاعده تولید میشه که در حال زنون میشون حجت، نه زنون خاصه، هر زنی لاجرم حجت باید بشه. خب این شد یه قاعده، زن هر زنی حجت است بر اساس پذیرش انسداد باب این در حوزه شریعت، این میشه یه قاعده. مسئله ما نهنفی هم عرض کردیم عمدتا از مبادی علم اصول بحث میشه، ولیکن منتهی به تولید قواعد اصولیه میشود. مبحث نواهی یک مطلب و مبحث صرفا نظری و انتزاعی نیست. مسئله نواهی ولو رنگ فلسفی، رنگ بحث عقلی داره، رنگ زبان شناختی داره، رنگ نشان شناختی داره، اینو بیشتر جنبه های فلسفی بحثن، بحث های فلسفی به حساب میان، ولی خب اون برایندی که از این بحث ها به دست میاری میشه قاعده، یه قاعده به دست میاد اگر ایجابی باشد بپذیریم و یک به اصطلاح واحد استدلالی و یک آلت استنباطی به دست بیاریم. از صورت که پس تکلیف ماهیت نواهی به لحاظ معرفت شناختی و ماهیت شناختی هم روشن شد. در واقع از صورت که خب اگر مسئله رنگ و روی فلسفی دارد و نتایج اصولی را در بر دارد، اگر اینطوره، خب اگر یه مسئله اصولیه از مباحث نواهی به دست آمد، یک قاعده اصولیه به دست آمد از مباحث در واقع مربوطه به نواهی، اونجا این سوال مطرح می شود که اون قاعده که به دست میاد جنبه کاشفیت داره یا نداره. خب اصول عملی غالبا میگن کاشف نیست، اماره کشف ناقص دارد. خب ما اینجا ظاهرا باید مباحث نواهی رو آنگاه که تبدیل به قاعده می شوند نتیجه گیری می کنیم، به صورت در قالب قاعده صورت بندی می کنیم، در اون صورت باید اینها رو کاشف هم بدونیم. بالاخره بحث از نهی، بحث از یک کاشف هست. اینو بر اساس چی داریم میگیم؟ بر اساس پیشفرض دیگرمون. پیشفرض دیگرمون چی بود؟ پیشفرض دوممون این بود که ما وقتی بحث از ماده و هیئت میکنیم، بحث از حکم نهیانی و خطاب نهیانی میکنیم، نسبت بین این دوتا نسبت حکایی است. یعنی خطاب نهیانی کاشف از حکم نهیانی است. پس بنابراین حاصل بحث مباحث نواهی به دست آوردن یک ابزارهای کاشف است، آلات کاشف است. پس پاسخ این سوال رو هم دادیم و اتخاذ موضع شد در این مبنا. از صورت که پس بنابراین نواهی به نحوی با مسئله کاشفیت در پیوندند. بحث از نواهی و نتایج اون که مثل اصول عملیه نیست که جنبه معرفت شناختی و کاشفیت نداشته باشه. بلکه وقتی از دلالات صیغه نهی بحث میکنیم، یعنی میخوایم بگیم که آیا کاشف هست یا نیست، چه چیزی رو کشف میکنه. از کاشفیت رو اینجا پیش‌فرضمون رو پذیرفتیم. از صحبت که پرسش دیگری که قبلا مطرح کرده بودیم در بحث نواهی و علل مبنا و رسین پنج بند، پاسخ اون رو هم امروز به دست آوردیم. این میشود که خب حالا مبحث نواهی در قیاس با دیگر مباحث اصولی چه جایگاهی داره؟ به تعبیر دیگه مبحث نواهی در جغرافیای دانش اصول چه جایگاهی دارد؟ کجا باید قرار بگیره؟ آیا این رو باید ببریم در مباحث الفاظ، چون این که تقریبا همینطور شده الان، همینجور هست الان؟ اوامر و نواهی بخش عمده و مهمی و زبده ای از به اصطلاح مباحث از شبت که مربوط به مباحث اصولی است که جنبه عقلی داره، منتها آمیخته است به بحث‌های لفظی. جایگاهش کجا میشه؟ اگر یه مبحثی صرفاً لفظی بود، جاش معلومه تو مباحث الفاظ بود. صرفاً عقلی بود، جاش معلومه تو مسائل مستقلات و غیر مستقلات عقلی است. اما اگر یه مبحثی دو وجهی بود، مثل مبحث نواهی، کمون که مبحث نواهی عوامل همینطور بود، اونجا جایگاه این بحث کجا باید قرار بدیم؟ در جغرافیای علم اصول به نظر ما باید در اواخر مباحث الفاظ و پیش از مباحث مربوط به مثل مستقلات عقلی و غیر مستقلاته، که تقریبا اینجوره، یا به هر حال خود کفایه که تقریبا سیر و مسیر بحث‌های اون مبنای ما در پیش بردین مباحثه، کفایه که همونش اینجور عمل کرده، گرچه یه اشکال اساسی بر کفایه وارد هست و به دلیل اون اشکال این مطلب کما هو حقه، کما اون که بعدی که واقعا انتظار می رود و سزا و شایسته است تفکیک نشده. در کفایه مباحث عقلی جدا نشده از مباحث دیگر، سنخی دیگر مباحث، و عملا بسیار از مباحث عقلی که گاه رنگ فلسفی هم پیدا میکنه در مباحث الفاظ مطرح میشه. ولی ما عرض کنیم که برزخ بین مباحث الفاظ و مباحث عقلی علم اصول باید قرار بگیره. خب اینم جایگاه این مسئله در دانش اصول. از صورت که در اصل دوم، در مبدأ دوم از مبادی خمسه مبنا برای نظریه‌های مختار در مسائل مربوط به مبحث نواهی، عبارت بود از این که آقا نسبت ماده به مثابه حکم نحیانی و هیئت به مثابه خطاب نحیانی چه نسبتی بین این رو برقراره؟ گفتیم آقا نسبت بین ماده نهی و هیئت نهی نسبت حکایی است، رابطه حکایی دارند و خطاب نهیانی کاشف از حکم نهیانی است. خطاب نهیانی یعنی صیغه حاکی است و حکم نهیانی یعنی ماده نهی محکیه. خب اگر این شد، اگر این پیشنگاره رو که ما از بکنیم بپذیریم، دومین پیشنگار از پیشنگارهای پنجگانه است که ما مطرح کردیم، اونگاه آیا هیئت و مافی معناها، آیا صيغه امر صيغه نهي و ما في معنى صيغه نهي و ما في معنى لا تفعل. آیا مگر حاکی نیست؟ اگر حاکیه باید از همون ماده حکایت کنه، از حکم نهیانی حکایت کنه و اونو آشکار کنه. نتیجه این بند به اصطلاح این میشه، این مبدأ و این نکته که در واقع لا معنا للحیعه و ما فی معناها، الحیه النحیانیه الا الحکایه عن الماده و اظهارها، معنا و مفهوم و کار کردی هیئت نحیانی ندارد جز به اصطلاح اینکه داره از ماده حکایت میکنه، از حکم نحیانی حکایت میکنه. پس بنابراین در معنا و دلالت صیغه نهی و سایر دوال نهیانی، سایر دوال نهیانیه، در واقع مطلب روشن میشه که صیغه نهی به چی دلالت داره. دلالت داره در حکم نهیانی. این هم مبنایی که بر اساس این اصل اتخاذ میکنیم. دیگر مبادی رو هم باز یکی که تحلیل میکنیم و بر اساس اونها نسبت به عمده مسائل مباحث نواهی انشاءالله موضع گیری میکنیم و تکمیل بحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و قیبین و قاهرین.